موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه.
الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار.
شش نقطه،
هر هفته چهارشنبه شبها ساعت 22
موج اف ام،
ردیف 94 مگاهرتز.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من.
اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
این رادیو تهرانه و این برنامه شش نقطه است که تقدیم شما میشه. از همین لحظه تا حوالی 22:30 ما رو همراهی کنید. برای یک جمعیت 8% تحت عنوان معلولان یک برنامه داریم در رادیو تهران که شاید شما فکر کنید فقط مخاطب این برنامه 8% جمعیت معلولین باشن، اما تمام افراد و تمام مردم ایران میتونن از این برنامه استفاده کنن. بالاخره مهمه که شما به عنوان عضوی از این جامعه بدونید که با یک فرد معلول چطوری میتونید تعامل برقرار کنید، اونم از نوع تعامل مثبتش. امشب 12 خرداد و این 191 قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه است. یه دوست عزیزی داریم به اسم آرمان رضوانی عزیز که پیام داد به برنامه شش نقطه و گفت این عددها که همینجوری هی شماره به شماره میره بالا، خودش یک پیامی رو در خودش نهفته داره و پیامش هم اینه که چقدر رو به پیشرفته و چقدر رو به جلوه و چقدر افتخارآمیزه که شما هر هفته یک شماره بر شمارگانتان اضافه میکنید. متشکرم از آرمان رضوانی عزیز به خاطر این انرژی خوبی که به ما منتقل میکنه. آقای یدالله ستوده در فضای مجازی برنامه شش نقطه از ما خواسته بودند که در خصوص ارتباط بریل به عنوان خط نوشتاری نابینایان و نطخوانی و آموزش موسیقی مباحثی رو تقدیم شما بکنیم. چندین بار هم پیگیری کردن، حتی متهم کردن ما رو که بدقولید، اما باید خدمتتون عرض بکنم که ما مجموعه آیتم هایی رو در این بخش با همکاری یکی از افراد ماهر و بی نظیر در حوزه آموزش موسیقی و افراد نابینا تولید کردیم و به زودی انشاءالله این مجموعه رو در برنامه پخش بکنیم. وبسایت ایران صدا و اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما علاوه بر این که میتونید برنامه های رادیو تهران رو و سایر شبکه های رادیویی رو به طور زنده از طریق این وبسایت و برنامه کاربردی بشنوید، میتونید با استفاده از قابلیت آرشیو زمانی برنامه هایی رو که از شنیدنش جا موندید رو بعداً دانلود کنید و بشنوید، مثل همین شش نقطه. مثلا شما 11 شب به بعد میتونید از طریق قابلیت آرشیو زمانی برید برنامه شش نقطه رو دانلود بکنید و بشنوید. سایت و اپلیکیشن ایران صدا تا حدی برای نابینایان دسترس پذیر هست، اما پیشنهاد ما اینه که دوستان تلاش بکنن این دسترسی پذیری رو به حد اعلای خودش برسونن. حالا راه‌های ارتباطی خودمون رو مرور بکنیم با هم. @ radio _ 6 نقطه شناسه ما در فضای مجازیه که شما میتونید در مورد برنامه 6 نقطه هر نظری، نقدی، پیشنهادی یا حتی سوال و پرسشی دارید مطرح بکنید، چه در قالب متنی و چه در قالب صوتی. ما در برنامه حتما نظرات شما رو مطرح میکنیم و استفاده میکنیم. @ 6 نقطه پایگاه ما در فضای مجازیه که اونجا شما میتونید تولیدات رسانه‌ای ما رو بشنوید. 6 نقطه با تایپ انگلیسی تنها صفحه رسمی ما هستش در اینستاگرام که شما میتونید این صفحه رو دنبال بکنید و عکس‌ها و ویدیوهای برنامه و محتواهای اختصاصی که دوستان زحمت میکشن و تهیه میکنن رو مشاهده بفرمایید. بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم در خدمت شما هست.
منو شب صدا کنم ما اون شبی که تو رو داره، اون شبی که جای ماهش تو رو پیش من بیاره. من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودن میخوام از خودم جداشم.
برنامه امشب رو برعکس همیشه با خبرهای هلهلکی شروع میکنیم. بخش خبرهای هلهلکی رو با امیر سرمدی تقدیم شما میکنیم. سلام امیر جان، شبت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکان آذرماسوله، منم به تو و مخاطبای برنامه 6 نقطه سلام میکنم، شبتون بخیر باشه. امشب هم در خدمتتون هستم با مروری بر آخرین اخبار حوزه نابینایان و خبرهای خودم رو از تورنمنت بین‌المللی باکو شروع میکنم که در رشته جودو نابینایان هفته گذشته پنجشنبه به پایان رسید. دو جودوکار کشورمون که قراره در پارالمپیک توکیو حاضر بشن تونستن در این تورنمنت دو مدال نقره رو به دست بیارن. ابتدا وحید نوری در دسته منهای 90 کیلوگرم در مسابقه فینال مغلوم الکساندر نازارنکو از اوکراین شد و به مدال نقره دست پیدا کرد. وحید نوری رنکینگ 2 جهان رو در اختیار داره و نازارنکو هم رنکینگ 1 دنیا رو در اختیار خودش داره. در دسته به اضافه 100 کیلوگرم محمد رضا خیرالله زاده به فینال راه پیدا کرد و در فینال مغلوب حریف ازبکستانی خودش شد. خیرالله زاده رنکینگ 1 جهان رو در اختیار داره و امیدواریم بتونه در پارالمپیک توکیو یه مدال خوش رنگ واسه کشورمون به ارمغان بیاره. خبر بعدی در حوزه ورزش نابینان رو اختصاص میدم به ترکیب تیم ملی دو میدانی نابینان و کمبینان کشورمون که اعزامی به پارالمپیک توکیو مشخص شد. 4 دو میدانی کار قرار اعزام بشن. آقای علی پیروز در پرتاب نیزه، سامان پاکباز در پرتاب وزنه، وحید علی نجیمی در 2400 متر و امیر خسروانی در پرش طول 4 دونده‌ای هستن که اعزامشون به توکیو قطعی شده. قرار اواخر خرداد ماه مهدی اولاد و نور محمد مد آروخی هم در واقع یک مسابقه دیگه ای رو برگزار بکنن و اگر بتونن رکوردهای لازم رو به ثبت برسونن اونها هم میتونن سهمیه حضور در پارالمپیک رو به دست بیارن. مهدی اولاد متاسفانه مصدوم بود در رکوردگیری که اواخر اردیبهشت ماه انجام شد.
امیر یه سوال ازت دارم و اونم اینه که مهدی اولاد خب قبلا تا اونجایی که من خاطرم هست با رکوردی که به جا گذاشته بود تونسته بود سهمیه پارالمپیک رو بگیره، این محاسبه نمیشه براش؟ این یه پرسش. و پرسش بعدی این که خانم هاجر سفرزاده هم که در این مرحله از رکوردگیری دچار مشکل شد و نتونست حضور پیدا بکنه، حالا که آخر خرداد قراره یه دور مسابقه برگزار بشه، آیا ایشون هم این شانس رو داره که مجددا بخت خودش رو آزمایش بکنه یا این فرصت فقط برای مهدی اولاد و نور محمد فراهم شده؟
والا طی خبری که در واقع توسط روابط عمومی فدراسیون نابینان و البته کمیته پارالمپیک در وبسایت‌های خبری منتشر شده، فقط مهدی اولاد و نور محمد آروخی این شانس رو دارن که در صورت اینکه رکوردشون با نفر اول تا سوم جهان از سال 2018 تا 2021 برابری بکنه بتونن در لیست اعزام به توکیو قرار بگیرن. مهدی اولاد همونطور که خود گفتی رنگ یک دنیا رو الان در اختیار داره، اما به هر حال بعد مجدداً در آخرین رکوردگیری که پیش از اعزام به پارالمپیک برگزار میشه بتونه اون حد نصاب‌های لازم رو به دست بیاره. خبر بعد باید اختصاص بدم به مصاحبه‌ای که سرکار خانم زینب نصیری مدیر کل اداره سلامت شهرداری تهران داشتن. ایشون اشاره کردن که طبق سند ملی واکسیناسیون معلولان هم باید در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرن. ایشون گفتن که برای معلولان ذهنی و کسایی که بیماری اوتیسم دارن زدن ماسک خیلی سخته و تحملش غیر ممکنه و این عزیزان وقتی در جامعه حاضر میشن عمدتاً از ماسک نمیتونن استفاده بکنن و البته نابینایان و کم بینایان معلولین جسمی حرکتی هم وقتی در جامعه حاضر میشن طبیعتاً با موانع زیادی سر و کار دارن، از جمله نابینایان که عصای سفیدشون همه جای سطح شهر رو باید لمس بکنه و خب میتونه ناقل آلودگی باشه. ایشون درخواست کرده از ستاد ملی مبارزه با کرونا که معلولان رو در اولویت‌های بالاتر قرار بدن، که چیزی که در سند ملی بهش در واقع پرداخته نشده. و خبر آخر اختصاص میدم به مصاحبه‌ای که رئیس پلیس راهور اصفهان داشتن. ایشون اشاره کردن که جریمه ایست تابلوی عصای سفید به 1,000,000 ریال رسیده و از این پس اگر سرنشینان خودرو در مواجهه با نابینایانی که میخوان از خیابون رد بشن و عصای سفید خودشون رو نشون میدن اگر این مسئله رو در نظر نگیرن و رد بشن 100,000 تومان جریمه خواهند شد. یه همچین وضعیتی در ارتباط با معلولینی که در واقع با ویلچر حرکت میکنن معلول جسمی هم در نظر گرفته شده. مرور اونها هم از خیابونها به منزله عابر پیاده هست و خب چه خوبه که این قانون رو هم راننده ها و هم نابینایانی که در جریان نیستن بدونن که وقتی میخوان از خیابون رد بشن عصای سفید خودشون رو به صورت افقی جلو بگیرن و تمامی ماشین ها موظف هستن که بایستن تا فرد نابینا از خیابون رد بشه و اگر کسی تخطی بکنه از این مسئله 1,000,000 ریال جریمه خواهد شد.
همین پلیس راهنمای رانندگی استان تهران یه انیمیشنایی بودت میساخت همون سیاساکتی و اینا اگر خاطرت باشه.
بله.
به نظرم بعد نیستش برای آگاهی مردم همچین انیمیشن های مجددا ساخته بشه با محوریت در واقع قانون عصای سفید.
البته که... من این نکته رو بگم بله. متاسفانه این مسئله توسط در واقع عزیزانی که در اداره راهنمای رانندگی کار میکنن هم خیلی جدی گرفته نمیشه.
همین دیگه موزل همینجاست.
بحث اینه که اگه جریمه ها واقعا اعمال بشه و البته از اون مهمتر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی صورت بگیره خب شاید این مسئله خیلی جدی‌تر.
آره دیگه یه زمانی مثلا برای بستن کمربند و اینو ما چقدر فرهنگ سازی میکردیم، چقدر
همون فرهنگ سازی رو ما در دقیقا. زمینه هم نیاز داریم.
دقیقا. باشه خیلی متشکرم ازت امیر جان.
خواهش میکنم.
باز هم موفقیت میکنم. شبت بخیر. شش نقطه.
اینجا مکانی است برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا
رو به جلو، حرکت
حرکت
حرکت. شش نقطه هر هفته چهارشنبه شبها ساعت 22 از رادیو تهران.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تو میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه.
خب شبتون بخیر. شما شنونده برنامه شش نقطه هستید. اما یک جشنواره و یک مسابقه نمایشی نقاشی رو دوستان خوبم در انجمن توانگران کارآفرین شیراز دارن برگزار می‌کنن. بچه‌ها خیلی بچه‌های کاردرستی هم هستن در شیراز. یه برنامه خوبم دارن به اسم روشنا که مثل جمعه شب ساعت 8:30 شب 23 دقیقه پخش میشه. می‌خوایم در مورد این جشنواره نقاشی صحبت بکنیم. در بخش نقطه چین این گفتگو رو تقدیمتون می‌کنم.
روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم.
سایت‌های اینترنتی رو مرور می‌کنیم.
به فضای مجازی سرک می‌کشیم
تا نقطه‌های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
خانم فاطمه مهریخواه دبیر جشنواره نقاشی با موضوعیت افراد نابینا در مؤسسه توانگران کارآفرین شیراز روی خط برنامه ما هستند. خانم مهریخواه سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
زنده باشین. خانم مهریخواه بفرمایید ایده برگزاری همچین جشنواره‌ای چگونه شکل گرفت و توضیح بدین که به چه شکل قرار برگزار بشه این جشنواره.
طی صحبت‌هایی که با دوستان نابینا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که خیلی اوقات بچه‌ها توی سنین پایین، سنین کودکی و نوجوانی خیلی بهتر با افراد نابینا ارتباط می‌گیرن. توی گفتگوهایی که حالا توی مؤسسه با دوستان و همکاران داشتیم به این نتیجه رسیدیم که علتش اینه که تفکرات قالبی هنوز توی کودکان و نوجوانان شکل نگرفته.
درست.
بنابراین فکر کردیم که از یک طریقی این رو بفهمیم که در حال حاضر کودکان و نوجوانان چه دیدگاهی در مورد نابینایی و یک فرد نابینا دارن، و به نظرمون رسید که بهترین راه میتونه برگزاری یک جشنواره نقاشی باشه که از بچه‌ها بخواید در این باره نقاشی کنن، چه تصوری مثلا از نابینایی و نابینا بودن دارن. در انتها این نقاشی‌ها بررسی میشن، نکاتی از توی اونها استخراج میشه و بر اساس اون دیدگاهی که ما پیدا کردیم در مورد نگاه افراد کودک و نوجوان در مورد نابینا، برنامه ریزی هایی رو برای آموزش جامعه به خصوص قشر کودک و نوجوان در ارتباط با افراد نابینا داشته باشیم.
آفرین، تبریک میگم بهتون به خاطر این ایده خیلی قشنگی که تو ذهنتونه. الان شما فراخوانتون رو دادین دیگه، درسته؟
بله، فراخوان داده شده. دومین پست رو هم ما منتشر کردیم. پست های بعدی رو هم خواهیم داشت و حتی 10 روز آخر هم به صورت روز شمار داریم.
از کی شروع شده؟ مهلت ارسال آثار
فراخوان از نیمه اردیبهشت ماه شروع شد و تا 31 خرداد ماه هم مهلت ارسال آثاره.
بعد فرمت نقاشی به شکل الکترونیک یا به شکل کاغذی و اینها؟
ما توی فراخوانمون از شرکت کننده ها خواستیم که از نقاشی هاشون عکس بگیرن و برای ما بفرستن.
آها، پس عکس ها رو برای شما میفرستن.
بله.
خب.
اما در انتها تصمیممون بر اینه که اگر شرایطمون به همون اجازه بده یک گالری از نقاشی کودکان برگزار بکنیم.
بعد رنج سنی دارین؟
نه، محدودیت خاصی نداره، فقط کودک و نوجوان. حالا میشه
کودک و نوجوان
5-6 سال تا 14-15 سال دیگه.
من با 32 سال سن دیگه نوجوان نیستم که. رفیقای
شما...
من
کودک درونتون اگر فعال باشه خب میتونید.
کودک درون من در و پنجره های وجودی منو شکسته، شیشه هاشو انقدر میزنه که میخواد بپره بیرون.
بسیارم.
بعد اختتامیتون کیه انشالله؟ به چند نفر قرار جایزه بدیم و چی میدیم جایزه؟
راستش دوست داریم که به هر چیز، یعنی به تعداد بیشتری جایزه بدیم و جایزه هایی هم باشه که هم متنوع باشه و هم برای بچه ها خوشحال کننده باشه. حتی به این فکر کردیم که اگر شرایط کرونایی بهمون اجازه بده یه اختتامی با حضور کودکان نابینا و کودکان بینا، به خصوص حالا کسایی که توی جشنواره شرکت کردن، حالا اونایی که برشون مقدوری که تشریف بیارن.
آقا اگر این اتفاق بیفته من به عنوان مسئول برنامه 6 نقطه قول میدم اگر شما مایل باشید بیایم و خودمون اونجا براتون برنامه اجرا بکنیم.
بسیار هم عالی، ما خیلی هم خوشحال میشیم. امید که شرایط کرونایی به ما این اجازه رو بده که این برنامه رو داشته باشیم. حالا تا دو هفته بعد از ارسال آثار ما بررسی میکنیم آثار رو و بعد از اون نتیجه گیری میشه که اتفاقی صورت گیره.
انشالله بهتون تبریک میگم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باتون خدافظی میکنم. ما آماده انعکاس فعالیت های شما و همکاری با شما هستیم.
بسیار ممنون از شما، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شهروز حسینی هستم و به اتفاق همسرم خانم حسنی که هر دو نابینا هستیم، قرار هست در نقطه نمای آشپزی نکاتی رو در مورد ساده تر انجام دادن امور آشپزی و آشپزخانه تقدیم شما بکنیم.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار.
قصد داریم روش خرد کردن چند تا از میوه و سبزیجات رو توضیح بدیم. در ابتدا روش خرد کردن سیب زمینی رو مرور میکنیم. سیب زمینی رو به سه شکل ورقه‌ای، نگینی و خلولی میتونیم خرد بکنیم. برای خرد کردن ورقه‌ای بعد از پوست کندن سیب زمینی رو از طول به ورقه‌هایی به ضخامت نیم سانت تقسیم میکنیم، به این شکل که سیب زمینی رو دو دست چپتون میگیرید و انگشت شست دست چپتون رو روی جایی که قراره چاقو برش بزنه قرار میدید. فاصله نوک چاقو تا ابتدای سیب زمینی میشه ضخامت ورقه های شما. با انگشت شست دست راستتون نوک چاقو رو کنترل کنید تا سیب زمینی رو ضخیم‌تر خرد نکنه. بعد چاقو رو از مقابل خودتون وارد سیب زمینی بکنید و به سمت خودتون بکشید تا کار ورقه کردن انجام بشه. با انگشت شست دست چپتون هم نوک چاقو رو کنترل بکنید و در مسیر ورقه کردن پیش ببرید تا کار ورقه کردن سیب زمینی کج نشه و صاف انجام بشه. برای خرد کردن سیب زمینی به حالت خلالی، ورقه سیب زمینی رو تو دست چپتون نگه دارید به طوری که انگشتای دیگه‌تون زیر و انگشت شستتون بالای ورقه باشه. بعد چاقو رو از پایین داخل سیب زمینی فرو ببرید و با انگشت شست دست راستتون نوک چاقو رو به سمت بالا هدایت بکنید تا جایی که دو انگشت شستتون به هم برسن و یک خلال از سیب زمینی جدا بشه. کار انگشتای دیگه دست چپ هم فیکس نگه داشتن سیب زمینی هستش. برای خرد کردن به حالت نگینی هم سیب زمینی رو ابتدا به دو نیم، بعد اون نیمه ها رو هم به دو نیم تقسیم بکنید. اگر سیب زمینیتون کوچک یا متوسطه، اگه بزرگتر بود باید مقدار تقسیم هاتون بیشتر باشه. بعد به حالت نگینی از پایین شروع کنید تیکه هاتون رو نگینی خرد بکنید مثل خلالی، یعنی با انگشت شست دست راستتون نوک چاقو رو از پایین هدایت بکنید تا به انگشت شست دست چپتون که بالای سیب زمینی هست برسه و سیب زمینیتون به حالت نگینی خرد بشه.
اما میرسیم به نحوه خرد کردن پیاز که به دو شکل هست، نگینی و خلالی. البته بیشتر پیاز رو به صورت نگینی خرد میکنن و استفاده میکنن و نوع خلالیش بیشتر برای پیازهای مجلسی و استفاده از اونها روی آش به صورت پیاز داغ هست. اگر بخوایم پیاز رو به صورت نگینی خرد بکنین، باید پیاز رو بعد از پوست کندن به 4 قسمت تقسیم بکنید، بعد با چاقو از پایین به بالا و همچنین چپ به راست یه تعداد شیار روی پیاز ایجاد بکنید. فقط طوری باشه که این شیارها خیلی عمیق نباشه که پیاز رو قطع نکنه. بعد از پایین چاقو رو داخل پیاز میکنید و اون رو به صورت نگینی خرد میکنید. اگر هم قسمت انتهای پیاز رو جدا نکرده باشید، میتونید بعد از پوست کندن پیاز رو دیگه چهار قاچ نکنید، فقط شیارهایی رو از بالا به پایین و چپ به راست ایجاد بکنید. فقط یه خورده این شیارها رو دیگه میتونید عمیق‌تر بکنید، ولی بازم نباید قطع بشه. و بعد هم به صورت حلقه‌ای پیاز رو میتونید خرد بکنید که وقتی حالت لایه لایه داشته باشه، پیاز به صورت نگینی خودش خرد میشه.
خرد کردن پیاز به حالت خلالی به این شکل هستش که پیاز رو به این حالت تو دستتون میگیرید که قسمت نوک‌تیز پیاز بالا باشه و قسمت برجسته اون پایین باشه. ریشاشو خب میبرین، بعد پیاز رو از بالا به پایین و چپ به راست به چند قسمت تقسیم میکنید. این روش برش برای اینه که حالت خلالی پیاز حفظ بشه. چاقو رو میارید پایین پیاز قرار میدید. بطر برش های شما از قسمت نوک چاقو تا ابتدای پیاز هستش، پس میتونید خودتون اینو اندازه بگیرید و به حالت خلالی از پایین شروع به برش پیازتون بکنید. بعد با دستتون چون لایه لایه هستش میتونید راحت خلال هاتون رو از هم جدا بکنید. اگه پیازتون خیلی بزرگه میتونید ابتدا اونو از وسط به دو نیم تقسیم کنید، بعد کار برش خلال هاتون رو انجام بدید، چون اون وقت دیگه خلال های خیلی بلندی خواهید داشت و خیلی جالب نیست. برای رنده کردن پیاز هم قسمت انتهایی پیاز رو جدا نکنید، کار رندتون رو انجام بدید و سراخر اون قسمت رو دور بندازید، چون این کار باعث میشه که پیازتون تیکه تیکه نشه و راحت تر بتونید رندش بکنید.
ممنونیم که این بار هم همراه ما بودید، امیدواریم که مطالب ما به دردتون بخوره. برمیگردیم به شش نقطه و اشکان آذر مسعود.
من براتون با لوح و قلم می نویسم شب بخیر. اسم این برنامه شش نقطه است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر مسعود.
یک نابینا. ما داریم یواش یواش تموم میشیم.
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
رسیدیم به نقطه پایان برنامه شش نقطه. امیدوارم تلاش من و همکارانم در برنامه این هفته شش نقطه و در قسمت 191 مورد توجه و پذیرش شما مردم عزیز ایران قرار گرفته باشه. حتما ما رو راهنمایی بکنید به سمتی که دلخواهتونه، چرا که ما دوست داریم برنامه شش نقطه با توجه به نظرات و نقدها و پیشنهادات سازنده شما ساخته بشه و روی آنتن رادیو تهران قرار بگیره. راه های ارتباطیمون رو فراموش نکنید. @radio_6 @6 و صفحه ما در اینستاگرام 6. لبخندت تعادل شهر را به هم میزند. تو بخند، من شهر را دوباره میسازم. تا چهارشنبه شب 19 خرداد ما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ای وای من به تو گرفتارم.
امضا
عشقمون بگارم
اشکان آذر مسعود. یک نابینا.
یه دنیا میدونه. ای وای من به تو گرفتارم، دل بر وفا دارم، عشقمون بگارم بی تو حال من دیوانه، همیشه پریشونه. یه دنیا میدونه.
رادیو تهران شش نقطه.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. تهران. با شهر آماده همیشه آماده هستید. با افزایش دانش و اطلاعات خود در برابر حوادث غیر مترقبه همیشه آماده باشید. جامعه آماده با شهر آماده.